بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در سوره هجر خداوند تبارک و تعالی چند آیه در مورد مقتسمین ذکر کرده که خود قرآن معنا کرده مقتسمین رو، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین. مقتسمین کسانی هستند که قرآن رو تکه تکه پاره پاره کردن. این ماده یعنی عین و واد که به معنای گاز گرفتن هست، یعنی این تکه گاز دادن، این تکه گاز دادن، مقصود این تکه تکه کردن قرآن، یعنی به بعضی از مفاهیم قرآن اعتقاد پیدا کردن، پذیرفتن چون به ذوق و سلیقه اونها خوب بود، بعضی های دیگر رو کنار گذاشتن چون با ذوق و سلیقه اونها نمی ساخت. خداوند می فرماید فبربک لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون. اینا در قبال چنین کاری مؤاخذه خواهند شد. خب در برخی روایات وارد شده که مقصود از این قریش هستن که این تطبیق یه موردشون ها بودن. و توجه دارید بارها این نکته را عرض کردم که مفاهیم موجود در قرآن مفاهیم دارای مراتبه، به تعبیری مشکک. بنابراین تکه تکه کردن قرآن، اعتقاد به بعض و عدم اعتقاد به بعض، این مراتب داره، اشکال داره. یکی از عواملی که باعث میشه ما بعضی از قرآن رو نپذیریم که حالا قرآن به عنوان منبع اصلی اسلام، به عنوان اون چه که در واقع همه حقیقت اسلام در اون تجلی پیدا کرده، یکی از اون عوامل خود هنجارهایی است که در جامعه وجود داره و این هنجارها در انتهای بحث سیره و ارتکاز بهش اشاره کردیم، گاهی از اوقات از بیرون در واقع بر یک جامعه تحمیل میشه، ولی ما که در متن اون هنجارها قرار میگیریم، اون هنجارها رو میپذیریم، دیگه نمیتونیم خارج از اون چارچوب عملاً قضاوت کنیم. و وقتی در چنبره این هنجارها قرار گرفتیم، اینجاست که بعضی از مفاهیمی که ولو در قرآن آمده، ولو جزء مسلمات اسلامه، ما ممکنه زیر بار اون نریم. عرض کردم حالا من همیشه از این که بخوام مثال بزنم در این گونه موارد اجتناب میکنم به دلایل مختلف، ولی اگر شما و ما دقت کنیم در رفتارهای شخصی خودمون، در رفتارهای اجتماعی خودمون، در مجموعه خانواده خودمون، در محیط درسی خودمون، در شهرمون، روستامون، کشور، میبینیم که یکی از مهمترین مشکلات، بلکه مهمترین مشکل ما همین است که ما به تعبیر قرآن جزء مقتسمینیم. الذین جعلوا القرآن عضین. ما به همه قرآن و همه اسلام اعتقاد نداریم، به بخش هایی از اون که به نظر ما حالا به تعابیر مختلف انسانی است، قابل قبول است، عدالت درش هست، ما اعتقاد داریم. یعنی ما در واقع خودمون رو معیار میدونیم، حالا اون هنجارهای حاکم بر خودمون رو معیار میدونیم. اون بحثی که اول انقلاب مطرح شد در بحث قصاص، که یکی از حقوقدانان معروف اون زمان این جمله رو گفت که قصاص نه امر انسانی است، نه با عدالت سازگاره، نه امروز قابل قبول هست. خب اون یه مصداق خیلی آشکار و روشن از انکار یک مسئله موجود در قرآن و یک امر مسلم در اسلام بود، ولی اشکال پنهان اون هم کم نیست. حالا ممکن خیلی از ما به این صراحت انکار نکنیم، ولی در رفتار خودمون، در نوع قضاوت خودمون عملا منکر اینجور مفاهیم هستیم. و این انکار باعث میشه که در واقع ما از ثمرات اون بخشی هم که بهش ایمان داریم اونطور که باید بهره‌مند نشیم. چون حالا غیر از بحث اعتقادی که ما مکلفیم به همه اسلام با همه خصوصیاتش ایمان داشته باشیم، اگر ما بخشی از اسلام رو پیاده کردیم، بخش دیگری رو به هر دلیلی پیاده نکردیم، اون بخش پیاده شده هم عملاً اون اثری که باید داشته باشه نخواهد داشت. مشکل ما امروز در جامعه در این جهته، ما به برخی از مسائل اسلامی میخواییم عمل کنیم که حالا عرض کردم به هر دلیلی اون رو ما میپسندیم و به برخی عمل میکنیم و بعد نگاه میکنیم میبینیم اون اثری که باید مترتب نمیشه. مثلا ما یه کارهای انجام میدیم به اسم مثلا اقتصاد اسلامی، بعد نگاه میکنیم میبینیم خب قاعدتا در اقتصاد اسلامی فقر باید از بین بره، بنابراین باید روال اقتصادی به سمت و سوی رفع فقر باشه. میبینیم نیست، به نظر میرسه اینطوری نیست. میبینیم در اقتصاد اسلامی باید فاصله بین اقشار غنی و اقشار ناتوان اقتصادی به تعبیری تعدیل بشه، این فاصله طوری باشه که در اون شرایط قابل تحمل باشه برای عموم. میبینیم اینطور نیست. یکی 2 میلیون تومان نداره که مثلا یه خونه ای الان بتونه برای خودش تهیه کنه، اون یکی میگه ماشین 1.5 میلیاردی، میگه نه خیر 7.5 میلیاردی داره. فاصله ای نیست که بشه تصورش کرد. خب این که چرا ما علارغم این که تلاش کردیم، خب ما سال مثلا 61 قانون عملیات بانکی بدون ربا رو تصویب کردیم، 32 سال از اجرای این قانون میگذره، چرا ما به جای این که ببینیم که مثلا در جامعه ما به هر حال ربا عملا کاهش پیدا میکنه، آثار ربا عملا کاهش پیدا میکنه، احساس میکنیم، حالا من همیشه با احتیاط اینو عرض میکنم، نمیگم قطعا اینجوره، شاید ما احساسمون اشتباهه، خطای در حس همیشه وجود داره، شاید ما اشتباه میکنیم، واقعا اینطوری نیست. ولی اگر این مسئله هست به عنوان اگر قضیه شرطیه، یکی از عوامل بلکه مهمترین عاملش همینه که ما جزء مقتسمینیم، الذین جعل القرآن عوین. تو زندگی فردیمون هم همینطوره، تو طلبگیمون هم همینطوره، نه اینکه حالا فقط بحث اجتماعی، ما تو طلبگیمون هم، تو شخصی زندگی شخصیمون هم به همه قرآن اعتقاد نداریم، به همه اسلام اعتقاد نداریم. بعضی جاهاش هست برامون، بلو ممکنه عرض کردم به صراحت نمیگیم آقا نه این حرف باطلیه، مثل اون که گفت ما اینقدر جرأتش نداریم بگیم، ولی واقعا بهش اعتقاد نداریم، و چون اعتقاد نداریم اون آثاری رو که باید نمیبینیم، اون وعده های الهی رو که قاعدتا لا یخلف الله وعده، خدا تخلف در وعدش نمی کنه، ما نمی بینیم اون وعده ها رو. معناش اینه که اون چیزی که شرط اون وعده هاست در ما تحقق پیدا نمی کنه. ما واقعا و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ما واقعا متوکل نیستیم. یتق الله یرزق من حیث لا یحتسب، ما واقعا یتق الله نیستیم. حتی ادعونی استجب لکم، ما واقعا ادعونی رو تحقق نمیدیم. جا داره یه مقداری فکر کنیم. بالاخره این مشکلی است که اگر ما این مشکل رو نتونیم در زندگی فردی خودمون، در زندگی اجتماعی خودمون حل کنیم، یا لااقل به سمت کاهشش حرکت کنیم، نمیتونیم به آثاری که اسلام داره دست پیدا کنیم. آخرین جمله این که اگر گاهی از اوقات بعضی از جوانها به شما اشکال میکنن که آقا 30 سال حکومت اسلامی بوده، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، شما این جواب رو بدید، بگید اون مشکلاتی که ما امروز داریم از عمل به اسلام نیست، از عمل نکردن اسلامه. همه اون قسمت هایی که در جامعه ما امروز با مشکل مواجهه، همون قسمت هایی است که ما به هر دلیلی به اسلام عمل نکردیم، به هر دلیلی. اگر ما میبینیم فساد اخلاقی در جامعه وجود داره، به این دلیل که ما مسائل مربوط به ازدواج رو بهش اعتقاد نداشتیم و بهش عمل نکردیم. خب وقتی به اون عمل نکردیم، اون راه حلال خدا رو ما بستیم، قطعا راه حرام باز میشه دیگه. خدا خودش اگه قرار بود با بستن این مشکلی پیدا نشه، خود خدا بلد بود ببنده دیگه. اون که نیاز نداشت که ما بهش کمک کنیم در این جهان. بنابراین تو زندگی فردیمون، حالا به عنوان وظیفه اولی، و بعد در زندگی اجتماعیمون به عنوان وظیفه بعدی، یه مقداری سعی کنیم ببینیم ما به چی اعتقاد داریم واقعا، عمل ما نشون دهنده چه اعتقادی است. اگر کاستی در این اعتقاد هست، خدایی نکرده جزء مقتسمین، بدونیم که بالاخره فوربک لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون، بالاخره حساب باید پس بدیم، و این حسابم قاعدتا حساب آسانی نخواهد بود. انشاءالله که حالا خداوند تبارک و تعالی به ما این توفیق رو بده بتوانیم با حقایق قرآن آشنا بشیم. حقیقتی که من یه روایتی اینجا از معلی بن خنیس که مرحوم کلینی نقل کرده آورده بودم، حالا فقط میخونم سریع رد بشم، که در اونجا امام صادق فرموده ما من امر یختلف و فیه اسنان، هیچ چیزی نیست که دو نفر درش اختلاف کنن، الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل، ریشه‌ای داره در کتاب خدا، یعنی جوابش در کتاب خدا هست، ولکن لا تبلغه عقول الرجال، اما عقل‌های آدم‌ها به اون حقیقتی که در قرآن هست نمیرسه. که انشاءالله ما سعی کنیم از کسانی باشیم که تا نزدیک بشیم به این حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از بحث ظن فی نفسه و سیره و ارتکاز، بحث اجماع رو مطرح کردیم و توضیح دادیم که اجماع ناظر به فتاوای فقهاست، و گفتیم تعریف ابتدایی اجماع اتفاق نظر فقهاست در فتوا، و سؤال اصلی اینه که آیا خود این اتفاق نظر فی حد نفس حجیتی داره یا نه. گفتیم جواب شیعه به این سؤال منفی بوده. شیعه گفته نه، اجماع به عنوان نظر فقها ارزشی نداره، اگر ارزشی داره از باب کشف قول معصومه. و همین دلیل این بحث مطرح شده که چگونه ممکنه نظر فقها کاشف از رأی معصوم باشه. راه‌های مطرح شده، از جمله اونها قاعده لطف که مرحوم شیخ طوسی در عده مطرح کرده و همونطوری که خاطرتون هست در تاریخ علم اصول، عده شیخ طوسی و ذریعه سید مرتضی تقریبا همزمان نوشته شده و این هر دو کتاب اولین کتاب‌های مفصل اصولی هستند که نوشته شدن. یعنی کتاب قبلی که کتاب اصولی مرحوم شیخ مفیده هم بسیار مختصره هم بسیار نامنظمه. عده و ذریعه هم سازمان یافته هستند هم بسیار مفصلن. البته ساختار عده و ساختار ذریعه متفاوته به لحاظ فهرست و نحوه بحث. مرحوم شیخ در عده بحث قاعده لطف رو به عنوان یکی از طرق احراز در واقع رأی معصوم از طریق اتفاق نظر فقها مطرح میکنه که اگر فقها در یک مسئله با هم اتفاق نظر داشته باشند و اون چه که درش اتفاق نظر دارن خلاف واقع باشه، از باب لطف بر خدا واجبه که ابداع خلاف کنه. پس اگر اظهار خلاف نکرد، کاشف از این است که واقع همین است که اینها فتوا دادن، در واقع معصوم هم همین نظر رو داره، شعر واقعا حکمش همینه. مرحوم شهید سعد اشکال کرد به استدلال مرحوم شیخ، فرمود مقصود شما از مسالکی که بر خداوند واجب حفظ اونها چیه؟ آیا مقصودتون مسالکی است که قبل از حکم وجود داره و منشأ حکمه، یا مقصود شما مسالکی است که در پی حکم پیدا میشه؟ اگر اولی مورد نظر شماست، ایشون فرمود این حفظش واجب نیست، مصالح زیادی است در عالم بر ما تفویت میشه و بر خدا هم واجب نیست اونها رو حفظ کنه، به همین دلیل بر خدا واجب نیست که مثلا درمان همه بیماری ها، راه اجتناب از همه مشکلات رو برای ما توضیح بده. اگر مقصود شما از مصالح اون مصالحی است که در پی حکم پیدا میشه، بر خدا واجب حفظش کنه، ولی اون مصالح در موارد حکم ظاهری همون طور حفظ خواهد شد که در موارد حکم واقعی. یعنی اگر فقیهی بر اساس مبانی فتوا داد ولو اون فتوا خلاف واقع باشه، اگر خودش و مقلدانش به اون فتوا عمل کردن، تقرب تحقق پیدا میکنه. همونطور که اگر یک فقیهی فتوا داد و مطابق واقع بود، تقرب پیدا میشد. فرقی بین اطاعت و انقیاد از این جهت نیست، همچنان که فرقی بین عصیان و تجری نیست. اون فقیهی که فتوا داده اگر خودش یا مقلدانش مخالفت کنند، تبعد پیدا میشه، چه فتوای او مطابق با واقع باشه و عصیان تحقق پیدا کنه، چه فتوای او مخالف با واقع باشه و صرفا تجری پیدا بشه، در هر حال اون بعد عن الله حاصل میشه. این فرمایش های صدر بود. ما در نقد فرمایش های صدر توضیح دادیم که قاعده لطف، همچنان که در ابتدای بحث گفته بودیم، البته امروز اشاره نکردیم، در موارد دیگری از جمله در نبوت عامه کاربرد داره و در واقع تطبیقی که شیخ طوسی در بحث اجماع کرده، آمده اون روح مطلب رو که در نبوت عامه مطرحه، خواسته در مورد اجماع تطبیق بکنه، همون مطلب رو گرفته. ما اول این سوال رو مطرح کردیم که آیا واقعا این قاعده در مورد نبوت عامه قابل تطبیقه؟ چون اونطوری که آیه صدر بحث رو مطرح میکنه، حتی در نبوت عامه هم این استدلال تمام نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که حکمت خدا اقتضا میکند که برای ما پیامبرانی بفرسته. چرا؟ چون این پیامبران میخوان بیان چه مصلحتی رو، چه کاری رو برای ما انجام بدن. اگه میخوان بیان مصالح واقعی رو، به تعبیر آیه صدر مصالح قبل الحکم رو برای ما حفظ کنن، اصلا حفظ اون مصالح بر خدا واجب نیست. و مصالح بعد الحکم هم که در طول حکم پیدا میشه، اگه حکمی نبود اصلا ما این چنین مصالحی هم نبود. بنابراین خود استدلال طبق بیان آیه صد در نبوت عامه هم با بحران مواجه میشه، هرچند آیه صد نگفته این مطلب رو، ولی در واقع اشکال ایشون فقط به اجماع بر نمیگرده، حتی نبوت عامه رو هم زیر سوال میبره. ما در بررسی فرمایش ایشون گفتیم ما اصل این مطلب رو که بر خداوند تبارک و تعالی حفظ مصالح واجب است، حالا به تعبیری که در بحث حسن قبح عقلی بیان میکنیم، این رو میپذیریم. فوقش اون چه که ما میگیم حفظش واجبه با سه شرط. شرط اول این که اون مصلحت یا مفسده در سعادت و شقاوت ما نقش داشته باشه، نه مطلق مصالح و مفاسد. دیروز توضیح دادیم، گفتیم بیماری، زلزله، فقر، اینها مفسده نیستن نسبت به سعادت و شقاوت واقعی ما. بله اینها در زندگی دنیایی مفسدن، شکی نیست، اما معناش این نیست که در آخرت، در اون جایی که واقعا سعادت و شقاوت ما تجلی پیدا میکنه، اینا مفسده باشن ضرورتا. دقت کنید، من نمیخوام بگم اصلا فقر نقشی در شقاوت ما نداره ها، نمیخوام بگم اصلا بیماری نقشی در شقاوت ما نداره، میخوام بگم اینجوری نیست که هر کی که فقیره شقیه و هر کی که غنیه سعیده. اینجوری نیست، ولو بعضیا به خاطر فقر گرفتار شقاوت میشن، همچنان که بعضیا به خاطر غنا گرفتار شقاوت میشن. بعضیا رو غنا فاسدشون میکنه، از بینشون میبره، بعضیا رو فقر از بینشون میبره. به همین دلیل تو اون روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید من بنده ای رو که دوست دارم یه وقت فقیرش میکنم، چون فقر باعث میشه این هدایت پیدا کنه، یه وقت غنا بهش میدم چون غنا باعث هدایتش میشه، و به عکس اونی رو که دوست ندارم فقر بهش میدم باعث ضلالتش میشه، غنا بهش میدم باعث ضلالتش میشه. البته باید این روایات رو فهمید، خوب دقت کنید، این روایات که ظاهرش جبره باید در اون متن لا جبر و لا تفویض معنا بشه، یعنی نه اینطوری که امر کلن واگذار به ما شده دیگه هیچ خدا نقشی نداره، نه اینطوری که همش خدا داره ما رو اجبار میکنه و ما هیچ اختیاری نداریم. در فرض اختیار تقدیرات الهی هست، اون روایاتو باید با این روی کرد فهمید. ظاهرش اینجوریه، تعبیر در روایته، ولی واقعش اینه که در واقع اون کسانی که خودشون با اختیار و سوء اختیار خودشون به سمت شقاوت رفتند، فانساهم انفسهم، اونایی که خدا رو فراموش کردن، خدا هم باعث شده که اونا خودشون هم فراموش کنن، خب بله اونا گرفتار شقاوت میشن، اونا براشون غنا ضرر داره، خدا غنا بهشون میده، فقر ضرر داره بهشون، فقر میده. و دیروز عرض کردم معمولا کسایی که اهل نیستن، البته هر چقدر بیشتر مورد بغض الهی باشن، کمتر گرفتاری دنیا پیدا میکنن. نه اینکه حالا هیچ کدومشون گرفتاری ندارن، ولی کمتر گرفتاری های ظاهری. البته این هم به این معنا نیست که زندگی خوشی دارند، چون انسانی که از خدا فاصله میگیره گرفتاری او در درون خودش خیلی شدید میشه. برای همین شما اگر برید تو زندگی بعضی از اینهایی که ثروتهایی دارن که اگر هزاران سال بخورن تموم نمیشه، میبینی باز در التهاب فقرن که مبادا فقیر بشیم، مبادا ثروتمون از دست بدیم، و این اضطراب اونقدر اینها را اذیت میکنه که اون مثلا یه کارگر فقیری که یه نون بخور و نمیری در میاره اونقدر نگران نیست، اونقدر اضطراب نداره که اون داره. که حالا در همین داستان بحران اقتصادی در آمریکا که خب بورس ها یک دفعه تنزل پیدا کرد، چند نفر از سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی خودکشی کردند، سکته کردند، در حالی که حالا این باعث نمی‌شد که اینا فقیر بشن به این معنایی که برن گوشه خیابون بیفته. مثلا اون ثروتی که حالا مثلا فلانی راکفلر 7 برابر کل ثروت ملی ایران ثروت شخصیشه، اون مثلا فرض کن 7 برابر چه 6 برابر مثلا یا 6.9 یا 1/10 یا 6.99 1/100، ولی همین مثلا براشون خیلی چیزه. چون این وقتی آدم دور میشه، گرفتار دنیا میشه، هی استرابش بیشتر میشه. به هر حال اون چی که ما میخواستیم عرض کنیم اینه که خدا که برش لازم نیست، درسته هر چیزی رو که مصلحت برای ما حفظ کنه نه، ولی اون مصالحی که سعادت و شقاوت ما در اون نده اصطلاح در سعادت و شقاوت ما نقش داره، چرا بر خدا واجب؟ البته به شرط دوم که ما راهی به دستیابی اون مصالح و مفاسد نداشته باشیم، که عرض کردم اینجا مراتب هست. یه سری مصالح و مفاسدی است که به تعبیر قرآن لم تکونو تعلمون، اگر خداوند تبارک و تعالی به شما یاد نمیداد شما اصلا نمیتونستید بفهمی، که اون کاملا راهش بر ما بسته است. یه سری مفاسد و مصالحی است که ما میتونیم بفهمیم اما زمان زیادی نیاز هست تا به اون برسیم. یه سری مصالح و مفاسد هست میتونیم بفهمیم، زمان انقدر زیاد لازم نداره اما پیچیده است، محل اختلاف تصمیم گیری و قضاوت کردن درش آسون نیست. یه سری مصالح و مفاسد هست که اینجوری هم نیست، انقدر پیچیده هم نیست. خب شارع اونی که عقل میگه قاعده لطف اقتضا میکنه، که ما تعبیری که اینجا داریم که قدر متیقن ما تعبیر میکنیم، قدر متیقن از وجوب، اون جاییست که اصلا راهی نداریم. این قدر متیقنی یعنی اون چه که عقل ما میگه، میگه اونجایی که اصلا راهی نیست اونجا واجب خدا از طریق دیگری برای ما راه رو باز کنه، اما اونجا که راه هست ولو زمان میخواد ولو محل اختلاف، عقل میگه واجبه. هرچند خداوند تبارک و تعالی این کار رو در دین انجام داده و گفتیم حتی بعضی از چیزها رو در دین خدا بیان کرده که دستیابی به اونها مشکل که نیست، هیچ اصلا برای ما روشنه، ما خیلی راحت میتونیم اون رو درک بکنیم. مثل اون داستان که اشاره کردم تو این جزوه هم هست که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نکته سومی که گفتیم این بود که وقتی بر خدا واجبه که مانعی نباشه. اشاره کردم جلسه گذشته ما این بحث رو در بحث ثابت و متغیر در دین، اونجا که بحث تعدد ادیان رو اشاره کردیم که چرا خدا پیامبران متعدد فرستاد، چون از اول یه دونه پیام، همون آخری رو که میخواد بفرسته اما اول میفرستاد دیگه، سب کرد که مثلا حالا یکی یکی اینا بیان تا خاتم النبیین بیا. چرا؟ خب همون کاری که خاتم النبیین میخواد بکنه مثلا در زمان خودش در جزیره العرب، همون اول کار مثلا حضرت آدم انجام میده. چرا دیگه صبر باید چی گرده خدا؟ حرف ما اینه که علت این که خداوند تبارک و تعالی پیامبران فرستاد نه یک پیامبر، و در واقع دین کم کم تکمیل شد. الیوم اکملت لکم دینکم، نه آن روز اول، نه از اون زمانی که آدم آمد. علتش این نبود که اینجا مصالحی نبود که بر خدا واجب باشه حفظش، علتش این بود که یه موانعی وجود داشت که شارع نمیتونست این حقایق را همه را اون اول بگه. مانع اصلی، حالا هی من این تعبیر مانع اصلی به کار میبرم چون یک نکته دیگری هم من دارم اونو نمیگم چون اگه بگیم سرصدا را میفته، ولی مانع اصلی خود انسان بود. انسان این ظرفیت رو نداشت که همه اون حقایق برای او در اون آغاز راه بیان بشه. در واقع آمدن پیامبران نوعی ظرفیت سازی بود. بشر کم کم رشد کرد. ما در بحث ثابت و متغیر در دین گفتیم که روند حرکت بشر یک نوع روند تکاملی است، یعنی به صورت عمومی بشر ظرفیتش برای درک حقایق افزایش پیدا کرد و اولین زمانی که این ظرفیت تحقق پیدا کرد آخرین پیامبر ارسال شد. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به نظر نمیرسه خیلی ظرفیت بشر زیاد باشه، ولی وقتی که اسلام میاد و بعد اون ثمره ای رو که اسلام داره ما میبینیم، که به تعبیر شهید مطهری ایشون میفرماد در اون بحث خاتمیت، میگه ما نگاه میکنیم میبینیم بعد از اسلام یک جنبش علمی با محوریت اسلام شکل گرفت، با محوریت قرآن شکل گرفت، که میگه ما در سایر ادیان شاهد چنین نکته ای نیستیم. این نشون میده که بشریت در واقع چنین ظرفیتی رو پیدا کرد که اون عرب جاهلی دور از همه مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و تمدنی در پرتو آموزه‌های دین اونقدر رشد بکنه که ما مثلا در دوران طلایی اسلامی به تعبیر جامعه شناسان و مورخان گلدن ایجز، اون دوران طلایی که دوران شکوفایی علوم و فنون و هنر در جهان اسلام هستیم، یه دفعه شاهد این همه قدرت علمی و توانایی بشیم که در واقع منشأ رشد کل بشره، که همه مورخان و جامعه شناسان غربی اذعان دارن که اگر نبود توانایی های موجود در تمدن اسلامی هرگز جنبش علمی اروپا رنسانس شکل نمی گرفت. جنبش علمی به خاطر این شکل گرفت که در واقع اینها برخورد کردن با مسلمان ها و بخشی از اون تمدن به اونا منتقل شد. حالا یه دوره اینا سعی می کردن همه علوم رو به خودشون نسبت بدن، یواش یواش حالا دیگه مجبور شدن دیگه اعتراف میکنن. بنابراین مانعی که وجود داشت که ما قبلا مفصل توضیح دادیم خود بشر بود. بشر کم کم این ظرفیت رو پیدا کرد، خداوند تبارک و تعالی اون مفاهیمی رو که واجب بود به تعبیری بیان بکنه بیان کرد، بلکه به تفضل الهی خیلی بیش از اون رو، بیش از اون چرا که عقل ما میگه واجبه، هم بیان کرد. سوالی رو که ما داشتیم این بود، حالا اگر فقهای ما اشتباه کردن، با وجود منابع نتونستن حکم خدا رو به دست بیارن، همشون فتوایی دادن خلاف حکم واقعی، آیا بر خدا واجبه که بیاد به تعبیر مرحوم شیخ ابداع خلاف کنه، اظهار خلاف کنه؟ جواب میدیم نه. چرا؟ میگیم اونی که بر خدا واجبه این است که راه دستیابی به حقایق رو برای بشر باز کنه، نه اینکه دست بشر رو بگیره به حقایق برسونه. این بر خدا که واجب نیست. اگه این بر خدا واجب بود باید به همه ابناء بشر وحی میکرد دیگه، یا لااقل به فقها وحی میکرد که اقلا اینا دیگه برسن به واقع حقیقت تا بقیه هم به تبع اینها مثلا تقلید کنه. اینجوری نیست که بر خدا چنین چیزی واجب نیست. اونی که بر خدا واجبه اینه که راه رو برای بشر باز کنه. این کارو کرده، حقایق رو طوری در دسترس بشر قرار داده که اگر انصاف داشته باشن، اگر صبر داشته باشن، اگر تحقیق بکنن میتونن به حقیقت برسن. اما این که همه رو به حقیقت برساند، این که به خدا واجب نیست. این که جلوی اشتباه کردن کسی رو بگیره، این که بر خدا واجب نیست. خدا واجب نیست جلوی اشتباه کسی رو بگیره که. خدا باید راه رو باز میکرده به اون حقایقی که در سعادت و شقاوت ما نقش داره، اینو باز کرده. به همین دلیل خاطرتون باشه در بحث‌های قبل گفتیم برای تحقق خاتمیت دو تا عنصر لازمه، یکی این که دین کامل باشه، یکی این که گرفتار تحریف نشه. اگر دین کامل باشه ولی تحریف بشه دوباره لازمه یک پیامبری بیاد. فوقش اونجا در بحث تحریف توضیح دادیم، گفتیم مقصود ما از این که اسلام تحریف نمیشه این نیست که در اسلام برداشت های اشتباه پیدا نمیشه، هست، زیادم هست. مقصودمون این نیست که سنت های اشتباه در دین نیست، هست، زیادم هست. مقصود ما اینه که یک طوریست شرایط، اسلام یک طوری این شرایط رو تحقق بخشیده که اصلی ترین منبعش یعنی قرآن که مسون از تحریفه حفظ میشه، طوری که هر انسان منصف و محققی در هر زمانی میتواند با انصاف، انصاف علمی و تحقیق علمی به حقایقی که لازم هست دست پیدا بکنه، ولو هیچ کس دست پیدا نکرده باشه. ممکنه همه اشتباه کردن چون هیچ کدام اون دقت کافی رو نداشتن، اون انصاف کافی رو نداشتن، تعصبات باعث شده که اونا اشتباه بفهمن، پیش‌داوری ها باعث شده اونا اشتباه بفهمن. اینا تحریف نیست. وقتی تحریف اتفاق میفته که دیگه راه اون حقایق بسته شده باشه، اینجاست که تحریف اتفاق افتاده، اینجاست که لازم میشه دوباره یه پیامبر دیگری بیاد، همونطوری که قبلش لازم بود دوباره این ضرورت پیدا میشه. بنابراین اگر اسلام دین خاتمه، از یک طرف کامله، از یک طرف مسئول از تحریفه. نه به این معنا که خطا راه نداره در فهم دین، چرا؟ نه به این معنا که بدعت پیدا نمیشه، چرا؟ سنت های غلط پیدا نمیشه، این همه تو جهان اسلام پر است از خطا و اشتباه و سنت های غلط و تفسیر های ناروا، اما این معناش این نیست که اسلام تحریف شده. اصل اسلام که در خود قرآنه بدون تغییر، بدون کاستی یا فزونی، همچنان به جای خودش باقی است که هر محقق منصفی میتونه به حقایق اسلام دست پیدا کنه. بنابراین ما اصل قاعده لطف رو میپذیریم، تطبیقش رو در نبوت عامه میپذیریم، اما تطبیقی رو که شیخ فرموده در بحث اجماع، همونطوری که آقای سعد فرموده، ما نمیپذیریم. اما نه به دلیلی که آقای سعد فرموده، چون اون دلیلی که آقای سعد میاره حتی توسط که به این قاعده رو در بحث نبوت هم زیر سوال میبره، نه اونجا میشه تمسک کرد، اما در بحث اجماع با توضیحی که دادیم قابل تمسک نیست. انشاءالله دنباله بحث شنبه فردا بحث روش شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت.